سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که در مورد خروج نیروهای آمریکایی از این کشور نمیشود بین آمریکا و طالبان به سادگی گفتگو و بحث شود. گزارش هم داریم در مورد این که سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل سال 2018 میلادی را برای ایران یک سال شرم‌آور خوانده است. گزارش های هم دیگر هم داریم. در نیمه دوم برنامه خاص یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. ملا عبدالغنی برادر به حیث رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر گماشته شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در مورد گزارش های تلفات افراد ملکی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند تحقیق میکند. قصر سفید میگوید رئیس جمهور امریکا با هیچ گونه توافق کوتاه مدت در مورد بازگشایی ادارات دولتی آن کشور موافقت نخواهد کرد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. ملا عبدالغنی برادر به حیث رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر گماشته شد. طالبان روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفتند که این اقدام به خاطر تقویت پروسه مذاکرات با آمریکا و انجام بهتر آن صورت گرفته است. در این اعلامیه همچنان گفته شده است که با تعیین ملا برادر در رأس دفتر سیاسی طالبان در قطر، تیم مذاکره کننده طالبان گفتگوها را با جانب آمریکا ادامه خواهد داد و کدام تغییر در آن رونما نخواهد شد. ملا عبدالغنی برادر که از وی به حیث شخص شماره دوم طالبان یاد می شود، در ماه عقرب امسال در پاکستان از زندان رها شد. ملا برادر در سال 2010 میلادی در شهر کراچی در پاکستان دستگیر شده بود. مقامات افغان بارها خواستار رهایی ملا عبدالغنی برادر شده گفته بودند که وی می تواند یک نقش مهم را در روند صلح افغانستان ایفا کند. این در حالی است که زلمه خلیدزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان دیروز برای چهارمین روز پیهم در قطر با هم دیدار کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در مورد گزارش‌های تحقیق می‌کند که در آن گفته شده است که در ولسوالی سنگین ولایت هلمند در نتیجه عملیات نیروهای افغان به افراد ملکی تلفات وارد شده است. وزارت دفاع افغانستان شام گذشته در یک اعلامیه گفت که از مدت 3 روز به این سو در ولسوالی سنگین ولایت هلمند عملیات وسیع بر ضد مخالفان مسلح ادامه دارد و در نتیجه آن به شورشیان تلفات وارد شده و ذخایر اسلحه و مهمات آنها از بین برده شده است. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت در مورد گزارش های تلفات افراد ملکی در جریان این عملیات تحقیقات جدی و کامل صورت گرفته و نتایج آن به مردم ارائه خواهد شد. قبل از این عطاالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند گفته بود که روز چهارشنبه هفته جاری در نتیجه حمله هوایی بر یک منزل مسکونی در ولسوالی سنگینین ولایت 16 عضو خانواده کشته شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند نیز شام دیروز به رادیو آزادی گفت یک هیئت برای بررسی چگونگی این رویداد و شمار دقیق تلفات و تعداد زخمی های این رویداد تعیین شده است. مقامات امنیتی ولایت سرپل میگویند عصر دیروز در نتیجه تیراندازی طالبان بالای یک میدان فوتبال در ولسوالی صیاد این ولایت 4 فرد ملکی زخمی شدند. عبدالقیوم باقیزوی قمندان امنیتی سرپل به رادیو آزادی گفت همه زخمی های این رویداد اطفال زیر سن 16 سالند. این در حال است که محمد عظیم قویاش نماینده ولایت سرپل در مشران جرگه افغانستان و شاهدان این رویداد میگویند که در نتیجه این تیراندازی 1 تن کشته و 5 تن به شمول 1 پلیس و 1 عسکر اردوی ملی زخمی شدند. بر اساس گزارش ها این تیراندازی از فاصله دور هنگام صورت گرفت که یک مسابقه دوستانه فوتبال بین شماری از نظامیان افغان و باشندگان محل جریان داشت. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا با هیچ گونه توافق کوتاه مدت در مورد بازگشایی ادارات دولتی آن کشور موافقت نخواهد کرد، مگر آنکه یک مبلغ هنگفت پیش پرداخت برای ساختن دیوار وعده داده شده در سرحدات جنوبی امریکا با مکزیکو را دریافت کند. این اعلامیه سارا ساندرز، سخنگوی قصر سفید امریکا، 24 دسامبر در حال نشر شد که میچ مکانل رهبر جمهوری خواهان و چانگ چومر رهبر دموکراتان در مجلس سنای امریکا برای رسیدن به یک توافق ملاقات کردند. قبل از این مجلس سنای امریکا پیشنهاد دموکراتان و جمهوری خواهان را در مورد ختم 34 روزه قسمی تعدیلی ادارات دولتی رد کرده بود. حدود 800 هزار کارمند ادارات فدرالی امریکا بار دیگر معاشاتشان را دریافت نکردند. تعطیلی ادارات دولتی امریکا که به خاطر درخواست 5.7 میلیارد دلار بودجه فدرالی توسط دونالد ترامپ برای ساختن دیوار در سرحدات جنوبی امریکا با مکزیکو 22 دسامبر سال 2018 میلادی آغاز شده است، همچنان ادامه دارد. قرار است امروز 25 جنوری پارلمان یونان روی یک توافقنامه تاریخی در مورد تغییر نام کشور مقدونیا و عادی ساختن روابط با این کشور همسایه رایگیری کند. پارلمان یونان رایگیری در مورد این توافقنامه را دیروز به تعویق انداخت. قرار بود بحث‌های 4 روزه پارلمان یونان ناوقت دیروز در مورد این توافقنامه بعد از رایگیری پایان یابد. اما دفتر رئیس پارلمان یونان گفت که فرصت کافی برای همه کسانی که برای صحبت ثبت نام کرده بودند وجود نداشت. صدر اعظم یونان و صدر اعظم مقدونیا در ماه جون سال گذشته میلادی توافق کردند که نام کشور مقدونیا به جمهوری مقدونیای شمالی تغییر کند و یونان از مخالفت در مورد شمولیت مقدونیا در اتحادیه اروپا و ناتو دست بردارد. یونان به دلیل اینکه یک ولایت شمالی آن مقدونیا نام دارد با نام کشور همسایه مقدونیا اعتراض دارد. و خبر آخر این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حمایتش را از نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا ابراز کرد. ولادیمیر پوتین و نیکولاس مادورو روز پنجشنبه از طریق تلفن صحبت کردند. ولادیمیر پوتین در یک مکالمه تلفنی گفته است که بحران سیاسی در ونزوئلا از خارج تحریک شده است و مسکو پشتیبانی قدرت‌های خارجی را از خوان گوایدو محکوم کرده است. خوان گوایدو رقیب نیکولاس مادورو اعلان کرده که رئیس جمهور موقت ونزوئلا است. امریکا، کانادا، برخی از کشورهای امریکای لاتین و شمار از کشورهای اروپایی از خوان گوایدو حمایت کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان نمی شود که در جریان گفتگوها بین امریکا و طالبان به سادگی بحث شود. این در حال است که زلمه خلیزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان دیروز برای چهارمین روز پیهم در قطر دیدار کردند. خروج نیروهای امریکایی از افغانستان یکی از مسائل مورد بحث بین دو طرف بوده است. این در حال است که طالبان در یک اعلامیه گفتند که ملا عبدالغنی برادر را به حیث رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر تعیین کردند. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
رئیس جمهور افغانستان می گوید که روی موضوع خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در جریان گفتگوهای جاری امریکا با طالبان به سادگی بحث صورت گرفتن نمی تواند. محمد اشرف غنی گفت که در این موضوع گروه وسیع‌تر از بازیگران باید دخیل باشد. آقای غنی که بروز پنجشنبه در حاشیه نشست بین‌المللی اقتصادی در شهر داووس سوئیس صحبت میکرد، همچنان گفت نیروهای امریکایی صرف به خاطر افغانستان در این کشور حضور ندارند، بلکه برای حفاظت از امنیت امریکا نیز در افغانستان مستقرند. رئیس جمهور افغانستان در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به ماموریت زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای افغانستان گفت: The function of Ambassador Khalilzad office is to bring وظیفه دفتر سفیر خلیلزاد این است که حکومت افغانستان و طالبان را برای بحث و مذاکرات رو در رو گرد هم آورد و در چارچوب آن به مسائل بزرگتر مانند حضور امریکا و دیگر موضوعات پرداخته خواهد شد. بحث وجود دارد و این بحث باید دوباره شریک ساخته شود. این در حال است که زلمه خلیلزاد و نماینده های طالبان دیروز برای چهارمین روز پیهم در قطر دیدار کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع طالبان گزارش داده است که دو روز نخست گفتگوهای دو طرف روی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان متمرکز بود و همچنان بحث ها روی این موضوع می چرخید که طالبان ضمانت بدهند که از قلمرو افغانستان برای اعمال خصومت آمیز علیه آمریکا و متحدینش استفاده نخواهد شد. در همین حال طالبان به روز پنجشنبه اعلام کردند که ملا عبدالغنی برادر به عنوان رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر گماشته شده است. طالبان مسلح در یک اعلامیه گفتند که این اقدام به خاطر تقویت پروسه مذاکرات با آمریکا و انجام بهتر آن صورت گرفته است. در اعلامیه همچنان گفته شده که با تعیین ملا برادر در رأس دفتر سیاسی طالبان در قطر، تیم مذاکره کننده طالبان مذاکرات خود را با جانب آمریکا ادامه خواهد داد و کدام تغییر در آن رونما نخواهد شد. ملا عبدالغنی برادر که از وی به عنوان فرد شماره دوم طالبان یاد می شود، در ماه عقرب امسال در پاکستان از زندان رها شد. او در سال 2010 میلادی در شهر کراچی پاکستان بازداشت شده بود. مقام های افغان به تکرار خواهان رهایی ملا برادر شده بودند و گفته بودند که وی می تواند نقش مهم را در روند صلح افغانستان ایفا کند.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌شود. در افغانستان و پاکستان، آمریکا‌ی اینترست‌ها روشن است.
ما خبرهایی را به نشر می‌رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می‌گذارند.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال سال 2018 میلادی را یک سال شرم‌آور برای تهران خوانده است. بر اساس گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل در سال 2018 میلادی حدود 7000 تن به شمول 50 کارمند رسانه‌ها در ایران دستگیر شدند. به عقیده فعالان حقوق بشر در این اواخر موج دستگیری‌های مخالفان توسط رژیم اسلامی ایران افزایش داشته است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال سال 2018 میلادی را سال شرم و سال کمپاین سرکوب‌های شرم‌آور برای ایران خوانده است. به گفته این سازمان، ایران در سال 2018 میلادی بیش از 7000 تن را زندانی کرده است. در گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل که 24 جنوری نشر شد، گفته شده است که تظاهر کنندگان، محصلان، ژورنالیستان، فعالان محیط زیست، کارگران و مدافعان حقوق بشر شامل افرادی هستند که در سال 2018 میلادی توسط رژیم اسلامی ایران دستگیر شدند. به عقیده برخی کارشناسان و فعالان حقوق بشر ایران نیز، در جریان یک سال اخیر بعد از تظاهرات گسترده مردم که در بیش از 100 شهر ایران صورت گرفت و بعد از وضع دوباره تحریم های واشنگتن بر تهران، در سطح برخورد خشن قوای قضایی ایران با چهره ها و جریانات سیاسی، مدنی و صنفی، سرکوب و دستگیری های خبرنگاران و فعالان حقوق بشر یک افزایش قابل ملاحظه دیده می شود. عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشری ایران که در پاریس مستقر است، با اشاره به این افزایش می گوید:
وزارت اطلاعات و شبکه‌های امنیتی قوه قضاییه مطابق معمول سیاست فرار به جلو رو انتخاب کردند و میکنند. یه مجموعه درست کردند که فکر میکنند که با بالا بردن سرکوب و با زندان‌ها و محکوم کردن‌ها و دستگیری‌های بیشتر بتوانند جلوی موج رو بگیرند. یعنی روزی نیستش که خودشون خبر از دستگیری‌های بیشتر ندن.
بر اساس گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل در سال 2018 میلادی حدود 50 کارمند رسانه‌ها در ایران دستگیر شده و تعداد از آنها بعد از محاکمه غیر عادلانه به مجازات خیلی سنگین محکوم شدند. فلیپ لوتر، مسئول تحقیقات و وکالت دفاعی شرق میانه و شمال افریقا در سازمان عفو بین الملل می گوید سال 2018 میلادی در تاریخ به حیث سال شرم برای ایران ثبت خواهد شد. به گفته فلیپ لوتر، مقامات ایران برای خفه ساختن هر نوع علائم مخالفت با رژیم اسلامی، با سرکوب حق و آزادی بیان و حق اجتماعات صلح‌آمیز پاسخ داده و تظاهر کنندگان را به طور کتلوی دستگیر کردن.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حال توجه کنید به مجله فرهنگی رادیو آزادی که آن را با هم میشنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش مجری این برنامه با این مطالب در خدمت هستم. سخن هفته در مورد دیده درایی مردم از خود بی خبر. جالب ها در رسانه ها، دکلمه شعر فریبا آتش به صدای خودش، سیمینار یک روزه 5 سال در گذشت محمد صدیق پسرلی، میزگرد فرهنگی در مورد کتاب 1000 صفحه‌ای در ولایت غور، اگر فرصت بود موسیقی. اما پیش از تقدیم این مطالب توجه کنید به چند خبر فرهنگی که همکارم مهریه انوری میخواند.
سه‌شنبه گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با شماره از نویسندگان، شعرا و فرهنگیان دیدار کرد. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، در این دیدار که در قصر دلگشای ارگ انجام شد، اسدالله غضنفر، سید حسین فخری، حبیب الله رفی، عزیز الله ارال، نجیب الله منلی، عبدالغفور آرزو، حلیم تنویر، آریان زای، قنبر علی تابش و حبیبی به تفصیل صحبت کرد و از توجه رئیس جمهور به فرهنگ و ادب تشکر کردند. آنان دیدگاه‌ها و پیشنهاداتشان را در رابطه با وضعیت فرهنگی، چاپ کتاب متون و طرح تهیه قاموس به 3 زبان ملی کشور بیان کردند. بعدن محمد اشرف غنی رئیس جمهور صحبت کرد و ضمن تشکر از آنان گفت که حکومت به منظور گرامی داشت از 100 سالگرد استرداد استقلال کشور در نظر دارد آثار 100 سال اخیر را باز چاپ کند و سرمایه گذاری بالای 3 زبان ملی انجام دهد. رئیس جمهور همچنان گفت که انقطاع فرهنگی باید از بین برود و گفتمانهای ادبی در جامعه شکل گیرد. وی افزود که به مناسبت 100 سالگرد استقلال کشور، از 1000 سال زبان دری گرامی داشت می شود و از فرهنگیان خواست که در رابطه با ارتباط زبان دری با زبانهای پشتو و ازبیکی هم کار کنند. رئیس جمهور تصریح کرد که ما اکنون ضرورت به درک فرهنگ همپذیری داریم و باید یک تصویری از فرهنگ گذشته و شخصیت‌های تاریخی ما وجود داشته باشد. وی افزود که در این برنامه روی ادبیات زنان هم توجه صورت می‌گیرد. رئیس جمهور در اخیر سخنانش گفت که آثار و بناهای تاریخی دوره امانیه مانند قصرهای پغمان، جبل سراج و 40 ستون، کلوله پشته و دارالامان در حال بازسازی است و همچنان مقبره حضرت میرزا عبدالقادر بیدل توسط حکومت افغانستان بازسازی می شود. سه‌شنبه گذشته پوهان محمد رسول باوری، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ، تفاهم‌نامه همکاری با مشاور ارشد پروژه‌های انستیتوت شرق شناسی پوهنتون شیکاگوی ایالات متحده آمریکا در کابل را امضا کرد. با گزارش آژانس باختر، با اساس این تفاهم‌نامه متخصصان انستیتوت شیکاگوی ایالات متحده آمریکا، کارمندان موزیم ملی و ریاست باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ را در راستای ترمیم، وقایع، حفاظت و نگهداری آثار تاریخی آموزش مسلکی می‌دهد. در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، در حالی که محمد فهیم رحیمی رئیس موزیم ملی نیز حضور داشت، پوهان باوری گفت که افغان‌ها علاقمند تأمین روابط فرهنگی با تمام کشورهای جهان به ویژه ایالات متحده آمریکا می باشند. همین گونه در این مراسم مشاور ارشد پروژه‌های انستیتوت شرق شناسی پوهنتون شیکاگو ایالات متحده آمریکا از همکاری‌های بیشتر آن نهاد با وزارت اطلاعات و فرهنگ اطمینان داد. یا یک شنبه گذشته وضعیت زنان خبرنگار بلخ با مسئولان نهادهای رسانه‌ای و ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت به بررسی گرفته شد. با گزارش آژانس باختر، در نشستی که به همین منظور به ریاست سالم محمد خلیق رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ برگزار شد، پایان بودن حقوق و امتیازات، عدم تطبیق قانون کار، برخورد سلیقه‌ای و نامناسب، نبود مسئولیت جانی و کاری، موجودیت آزار و اذیت کلامی و خیابانی، برخورد دوگانه برخی رسانه‌ها، عدم اعتماد از سوی مسئولان برخی رسانه‌ها، نبود برنامه‌های ظرفیت سازی، موجودیت فرهنگ‌های ناپسند و دیدگاه‌های منفی نسبت به کار و نقش برخی زنان خبرنگار از جمله چالش‌های فراراه زنان خبرنگار در آن ولایت بیان شد. در این نشست مسئولان نهادهای رسانه‌ای و ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ با شنیدن مشکلات خبرنگاران زن در آن ولایت به رفع مشکلات آنان تعهد به همکاری کردند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
زمانی از یک دوست کارشناس و تحلیلگر که در هفت روز هفته هفت مرتبه در تلویزیون ها ظاهر می شد پرسیدم: جناب فلانی، چرا اینقدر رهبران دولت را دشنام می دهی و هیچ یک از عمل آنها را نمی پسندی و هی چسبیدی به تخریب همه اعضای دولت و حکومت در عدم تمیز خوب و بد؟ آیا این کار تو عادلانه هست؟ مردک تأملی کرد و گفت: این حرف دل من نیست و ما را هم وادار می کنند که چون این چیزها را بگوییم. از این سخن دوست تحلیلگر خود هنگ و ونگ شدم و سوال دیگری را مطرح کردم. گفتم: دوست، بالفرض اگر رئیس جمهور تو را وزیر و یا اقلن معین یک وزارت بسازد، در آن صورت هم به دشنام و تقبی و افشاگری خود ادامه می دهی؟ گفت: نه. پس چه می کنی؟ گفت: 10 افغانی یک پلستر از بازار می خرم و به دهن خود می چسبانم. این جمله او به کرختی مغزم بیشتر افزود و به این باور شدم و نزد خود گفتم: بیچاره ترین افراد جامعه رعیت مظلوم بوده و هر کسی هم که از آدرس و نام مردم عادی سخن میگوید دروغ میگفته. ببینید، به خصوص در بیشتر از 1.5 دهه اخیر ما شاهد زیاده کسانی هستیم که در محافل گلو پاره کرده و جسم نحیف و چاق خود را مدافع سرسخت مردم نادار و غریب معرفی کردند و شماری از آنها را شاهد هستیم که زمانی به یک مقام رسیدند دیگر صدایی از ایشان نمی شنوی. حتی در روی صفحات اجتماعی هم نمیتوان با ذره‌بین سایتیشان را دریافت. و از آن جالبترین که چند سال بعد که شیوه نیرنگ ایشان در دستگاه های دولتی و نیمه دولتی افشا و از کار عزل شدن، باز هم به همان تقبیح و تنقید خود ادامه داده و به امید یک چانس دیگر نقل مجالس قومی و مناسباتی می شوند. پس همان سخنان مردم عوام در صفحه‌های مساجد و در دوره دوستان درست می نماید که می گفتند: در سیاست اولاد بر پدر و پدر بر اولاد خود نباید باور کند. اگرچه این گپ تازه‌ای نیست، در گذشته ها هم اسناد تاریخی از منفعت جویی افراد و فروختن رأی و اعتبار مردم عادی برای به دست آوردن منفعت های فردی زیاد تجربه شده و اما کمتر کسی از آن اطلاع می داشت. اما در این روزها در افشاگری این معادلات قبی تکنولوژی و اینترنت دست بالایی دارد و هیچ عمل شایست و ناشایست از دید آن خطا نمی رود. تا تنها مسئله‌ای که در این روزها مردم عادی را در تحیر و نگرانی انداخته همان سخنان ضد و نقیض این گونه از خود بی‌خبر هاست که با پررویی و دیده درایی گویا مردم عادی را نادان، بی سواد و بی علاقه و نافهم موضوعات سیاسی و اجتماعی می انگارن و هر چرندی را که به تقلید آموزش دیدن نثار آنها می کنند، در حالی که درک اوضاع سیاسی و اجتماعی آنقدرها هم به شهادت نامه های عالی ضرورت ندارد و امروز اینترنت و کمپیوتر و صفحات رنگارنگ اجتماعی سلامت باشند که در یک آن واحد مسئله را ساده و ساده تر در اختیار تمام اقشار جامعه قرار می دهد که می بینیم درصدی خیلی کمی از مردم بی موبایل و بی اینترنتن، چون که این مصرف را موازی با مصارف روزگار خود پذیرفتن. اما دل انسان به آنهایی می سوزد که حتی تا این سرحد مغز منجمد دارند که تمیز و تشخیص چند سال قبل تا امروز را نمی توانند و هنوز هم به این کوته نظری ادامه می دهند و سر خود را زیر برف می کنند و چنین می پندارند که سایر اعضای ایشان نیز پوشیده است، در حالی که چنین نیست. مردم از کار و بار ایشان آگاهند و حیایی را که مردم فقیر و نادار از گذشتگان به ارث بردن نمی گذارد. بنابران مقوله ایزای مؤمن حرام است به شرمساری ایشان نمی پردازند، وگرنه عواقب چنینی ها در زمانی که از این مقام های بلند و پایین برکنار شوند معلوم است. و بنابران دو بیت شاعر متصوف قدسی: هر کار که در جهان میسر گردد، چون کار به پایان رسد ابتر گردد. اینجا نبود هیچ مرادی به کمال، چون صفحه تمام شد ورق برگردد. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این هفته چند جالب کوتاه داریم که علاقمند مجله فرهنگی آزادی بانو مروارید از مکر رویان اول کابل فرستادند که من آن را برای شما میخوانم. طبق یک قانون در کشور آلمان، پارو کردن برف و زدودن یخها از پیاده‌رو مقابل منزل هر کس بر دوش ساکنان آن خانه است. اگر کسی از سبب یخ و برف در جلو این منزل کسی بر زمین بخورد، صاحب منزل مجبور است خسارات وارده به این عابر را بپردازد. عجب قانونی! ای کاش دولت ما همچنین قانونی را وضع می کرد و مردم ما آن را عملی می ساخت. در حالی که در کشور ما برفهای خانه را بر روی سرک ها می اندازند و کارمندان تنظیف آن را در وسط جاده تیت می کنند تا موتران آن را آب کند و تکلیف انتقال نباشد. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. می دانید پولهای کاغذی کشور کرواسی از ترکیباتی ساخته شده که میکروبها و باکتریاهای روی پول در کمتر از 3 دقیقه خود به خود از بین می روند و از همین سبب پاکترین پول جهان حساب می شود. ای کاش پول افغانی کثیف شده در دست مردم ما هم از این مواد ساخته می شد که از انتقال امراض ساری از طریق پول نجات می یافتیم. واخ آخرین جالب در رسانه ها این است که در شهر کوپنهاگن پایتخت دنمارک به سبب هوا پاک است که این شهر تنها حدود 600 هزار نفر نفوس دارد و حمل و نقل عمده شهری آن با بایسکل انجام می شود، به طوری که تعداد بایسکل ها در این شهر 5 برابر تعداد وسایط موجود در آن شهر است و شهرداری 400 کیلومتر سرک اختصاصی در شهر برای بایسکل ران ها دارد، در حالی که در کابل ما پیاده روها را فروشنده ها و سرک های بدون خط را موترها در قطارهای خود ساخته بند انداختند و بایسکل اصلا خطوط معین ندارد و از این عرابه شیطان گاه گاهی در انتقال مواد انفجاری هم کار گرفته می شود.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
دقیقه ها چرا مرا به سوی خاک میبرید؟ صفای سینه مرا نمود چاک میبرید؟ مرا که حرف من به نام زن شهامت است، ندیده نقش سینه را پی حکاک میبرید. مطلع و مقطع یک غزلی بود از شاعری که در یک فامیل هنرمند و آن هم استاد تئاتر به دنیا آمد، ژورنالیسم خواند و اما دست از سرودن شعرهای ناب بر نداشت. فریبا صادق آتش که دکلمه شعر را به صدای خودش داریم که عنوانی مجله آزادی برای ما ارزانی فرمودند که آن را با آن که با کیفیت خوبی ثبت نشده، با حرمت به این بانو شاعر به مثابه اولین تحفه ایشان با امانتداری نشر می کنیم و در آتیه ها دکلمه های با ضبط های خوبتر امیدوار می شویم. بیایید این شاعر نامدار را به کسانی که معرفت کافی ندارند در چند جمله بشناسانیم. فریبا آتش صادق، دختر مرحوم استاد رفیق صادق، در سال 1344 در شهر کابل به دنیا آمد. پدرش از هنرپیشگان ورزیده و استاد نامور محبوب رادیو، تئاتر و سینمای افغانستان بود. فریبا آموزش ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش به پایان رسانید و تحصیلات عالی را در فاکولته ژورنالیسم پوهنتون کابل ادامه داد. او پس از اخذ درجه لیسانس در سال 1366 در بخش اخبار آن درگاه استخدام شد و بعد از مدت کوتاهی در سال 1367 به عنوان خبرنگار مجله سباون آغاز به کار کرد و از سال 1993 بدین سو در شهر ارلانگن کشور آلمان به سر میبرد و آفرینش هایش را در راستای ژورنالیسم متعهد بارورتر از پیش می سازد. حال به دکلمه شعری از فریبا آتش که به استقبال و اتکای همان غزل مشهور سرآغاز دیوان سطره خواجه حافظ شیرازی، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، سرودهی دارند که به صدای خود بانو آتش می شنویم.
ترا آسوده نتوندید، مرا هم نیز آرامی، برای ما به هر جا بستر از دین گسترده است. میان موج چشمان ملامتگر نگاه ما چه سرگردان، نگاه من، نگاه تو، نگاه ما در میان آب می سوزد و ما را خیزش طوفان ما در خیش می پیچد و می دانیم و می گوییم و می خواند، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. تو را آسوده نتوندید، مرا هم نیست آرامی، به هر دم شعله نو میزند بر حال ما آن عشق، به هر جا در شرار تازه از غم همی لرزیم، به هر گامی شود افزون نیاز من نیاز تو، به هر دم استراب التهاب شوق دیدار، به هر جا این حقیقت این حقیقت جلوگر کردند که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، زمان را چند باید منتظر بودن، زمین را چند باید پای کوبیدن، شتاب مهر و مه را چند باید آرزو کردن، حقیقت را چنین از دست بنهادن، پی موهوم رفتن، طالب مجهول بودن، تا دم آخر که میبینیم با تلخی جرس فریاد میدارد که بربندید محمل ها، ترا آسوده نتوندید، مرا هم نیست آرامی، ولی تا چند پنهان عشق وردیدن، ولی تا چند اندیشه از این از آن، چرا این بیم تلخ از کور دل مردم، مردم نادان، نگاه من نگاه تو نگاه ما همه افشاگر راز است، نهان کی ماند آن رازی کز آن سازند محفل ها.
هفته گذشته سیمینار یک روزه به مناسبت درگذشت پنجمین سالیاد مرحوم استاد محمد صدیق پسرلی در کندز دایر گردید. محفلی که به همین مناسبت از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ کندز به همکاری ریاست شاروالی و نهاد ده پسرلی ادبی کلتور تولنه در تالار هتل کندز دایر شده بود، در آن شماری از اراکین دولتی، فرهنگیان، استادان پوهنتون، شعرا و نویسندگان اشتراک داشتند. در زمینه به گزارشی از همکارم اجمل آریان از شهر قندوز توجه کنید.
از پنجمین سال روز وفات شاعر و نویسنده محمد صدیق پسرلی در کندوز گرامی داشت به عمل آمد. محفلی که به همین مناسب از سوی پسرلی ادبی و کلتوری تولنه با همکاری ریاست شاروالی این ولایت راندازی گردیده بود، در آن مسئولان اداره های دولتی، استادان پوهنتون، شاعران، فرهنگیان، فعالان مدنی و جوانان کندوز اشتراک کرده بودند. هر کدام از اشتراک کنندگان در مورد جایگاه و فعالیت های محمد صدیق پسرلی در بخش فرهنگ و علم و ادب بحث و تبادل نظر نمودند. حشمت الله رحیمی ارزبیگی، معاون و سرپرست مقام ولایت کندوز، گفت که محمد صدیق پسرلی در طول عمرش خدمات ارزنده را در عرصه علم و ادب انجام داده است و از تمام فرهنگیان و نویسندگان خواست تا در حوزه شعر و ادب این شاعر و شخصیت فرهنگی نامور کشور را الگو قرار داده راه و روش وی را تعقیب نمایند.
من خصوصا از جوانان خواهش می است، خصوصا کسایی که در جامعه می خواهند خدمت داشته باشند، چی فرهنگی چی هنری علمی اینا اگر داشته باشند، بالاخره ما نمیتونیم همه چیز ما کسب بکنیم که بسیار سخت است، عمر بسیار کم است، بسیار گپ است که الگو سازی میشه، نمونه گرفته میشه. اگر هر کس خواسته باشه که به راه برسه، کوتاه‌ترین راه طی کرده باشه، بهترین راه راهی است که اونم ما الگو بگیریم، نمونه بگیریم، ما به خود اونم معیار قرار بدیم. ما به اون خاطر امروزی سیمینارا را ما پیشکش میکنیم، مجالس را میگیریم که کسایی میخوان که راه را کوتاه بکنن، از شخصیت استاد پسرلی اینا الگو بگیرن، از اینا باید اینا الهام بگیرن.
از سوی هم فدا محمد ارزخت، رئیس اطلاعات و فرهنگ کندوز، محمد صدیق پسرلی را یک مکتب بزرگ در حوزه علم و فرهنگ توصیف نموده، گفت که استاد پسرلی در دوره معاصر در سبک هندی یک تن از شاعران خوشکلام بود که وای عمر خود را به خاطر غنامندی علم و فرهنگ وقف کرده بود.
ارواقات محمد صدیق پسرلی په معاصر دور کې د هندي سبک مخکخ او سرلار شاعر دی.
استاد محمد صدیق پسرلی یکی از شاعران نامور کشور بود و عمر خود را به خاطر غنامندی علم و فرهنگ وقف کرده بود و به همین اساس نامش امروز در میان تمام مردم کشور جاویدان است و همچنین از خود یک خانواده فرهنگی را نیز به جا گذاشته است. با این حال انجینیر فرید احمد فضلی شاروال کندوز در جریان سخنانش گفت که استاد پسرلی نه تنها یک شاعر و نویسنده مطرح زبان پشتو بود، بلکه یکی از چهره‌های آزادی‌خواه و وطن‌دوست کشور نیز به شمار می‌رفت.
استاد محمد صدیق پسرلی شاعر و ادیب توانای زبان پشتو امروز به یک افتخار بزرگ نه تنها برای کندوز و کشور ما، بلکه در سطح منطقه مبدل شده و جایگاه و مرتبه عالی در میان شاعران والا مقام زبان پشتو قرار دارند.
از جانب هم نصیبه هولکر رئیس امور زنان کندوز، استاد محمد صدیق پسرلی را یکی از شاعران نازک خیال زبان پشتو خوانده، گفت که استاد پسرلی در عرصه علم و فرهنگ کارهای چشمگیری را انجام داده است و به همین خاطر نامش جاویدان خواهد بود.
به یاد بود از اونها مقاله های نوشته میشه و برنامه های و گرده همایی های گرفته میشه. دقیقا شاعر میگه زنده جاوید ماند هر که نکونام زیست، کس عقبش ذکر خیر زنده کند نام را. امروز ما همه به افتخار همو بزرگی و داشته های مرد بزرگ گرد آمدیم و یاد میکنیم و عبرت میگیریم، میآموزیم که به عنوان جوان چه کارها و چه برنامه های را راه‌اندازی بکنیم.
استاد محمد صدیق پسرلی 90 سال قبل از امروز در اولسالی قره‌باغ ولایت غزنی چشم به جهان گشود و با عمر 4 سالگی همراه با خانواده‌اش از ولایت غزنی به اولسالی چهاردره کندوز عودت نموده بود. استاد پسرلی نه تنها یک شخص شاعر و نویسنده بود، بلکه و یک چهره مشهور و بزرگ قومی نیز بود. وی از امروز 5 سال قبل با عمر 85 سالگی نسبت مرضی که عاید حالش گریده بود به رحمت حق پیوست و در شهدای صالحین کابل دفن گردید. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در این هفته یک میز گرد مفصلی داریم که بیشترینه بخش مجله آزادی را برای آن تخصیص داده ایم. در این میز گرد همکارم عبدالقدیر غفوری گزارشگر رادیو آزادی در ولایت غور شماری از فرهنگیان و رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت غور را دور یک میز دعوت کرده تا پیرامون کتابی که در حدود 1000 صفحه با عنوان شناسایی غور تدوین و آماده چاپ بوده گفتمانی داشته باشد. من بدون تبصره‌ای زیاد شما را در جریان این گزارش قدیر غفوری قرار می دهم.
به نام خدا، عرض سلام و روز بخیری دارم حضور همه شنونده‌های محترم رادیو آزادی و شما دعوت می نمایم تا امروز شنونده میزگرد با حضور فرهنگیان و قلم بدستان ولایت غور باشید. در این بحث محترم استاد غلام نبی ساقی، استاد دارالمعلمین عالی غور، فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات و فرهنگ و عبدالکریم اطمینان فعال مدنی با ما هستند. اما قبل از اینکه بحث را آغاز کنیم شما را به شنیدن یک مقدمه کوتاه دعوت میکنم تا از موضوع بحث نیز بهتر آگاهی حاصل کنید. غور با پیشینه و تاریخی کهن از ولایات است که به باور شهروندانش اکنون در عقب زده شده و از انکشاف و بازسازی نیز بازمانده است. این ولایت که 800 سال قبل شاهان بسیار را در آغوش داشت و نویسنده و شعرهای معروفی نیز در آن زندگی می کردند، قرن هاست که در سکوت است. سکوتی که حتی نام و نشان غوری نشینان را نیز زیر سوال برده است و نسل های کنونی کمتر می دانند که در این ولایت تاریخی چی کسانی و با چی اوصاف و از کدام نسل زندگی می کنند. به دنبال این همه سکوت و ابهامات به تازگی گروهی از فرهنگیان و نویسنده‌های جوان آستین برزدند تا برای این همه پرسش ها پاسخی داشته باشند. آنها در تلاش این هستند تا برای شناخت سرزمینی غور و نسل‌های باقی مانده آن کار انجام دهند. این جوانان و نویسندگان از 2 سال به این سو در پی تحقیق برای جمع‌آوری کتابی هستند که نامش را شناسنامه غور گذاشتند. به باور آنها در این کتاب که نزدیک به 1000 صفحه خواهد داشت، بیشتر روی نژاد، فرهنگ، رسم و عنعنات، آثار تاریخی و صحات باستانی، شعرا و نویسندهای فعلی و گذشته بحث شده است. اما اینکه این کتاب دیگر چه چیزهایی را برای مخاطبانش می‌رساند، بهتر است تا از زبان افرادی بشنویم که مصروف جمع آوری و تحقیق در این مورد هستند. و اکنون در آغاز از استاد غلام نبی ساقی، استاد دارالمعلمین عالی غور که نقشی اساسی در جمع آوری این کتاب دارد، نخست راجع به ویژگی های این کتاب میشنویم که استاد چی گفتنی دارند و همچنان راجع به مشکلات نویسنده و فرهنگیان غور میخواهیم که صحبت کنند. استاد بفرمایید.
با سلام خدمت شما و شنونده های عزیزی رادیو آزادی. کار شناسنامه ها در افغانستان تا حال بی پیشنه نبوده. ما شناسنامه افغانستان توسط بشیر احمد دولت آبادی داریم، بعضی کارهای دیگه توسط اروپایی ها انجام شده در بخش غور، در بخش جغرافیا و مقصد در بخش افغانستان صورت گرفته، هم در تاریخ هم در جغرافیا، و کتاب های بسیاری هم در رابطه با غور در سالهای اخیر نوشته شده، اما اکثریت غالبی کتاب ها نویسنده هایشان کسایی بودن که از خود غور نبودن. اطلاعات و معلومات از غور امروز در سطح کشور بسیار کم است. اگر دوستایی که پایان نامه تحصیلی نوشته میکنن در دانشگاه سرتاسر افغانستان بارها به ماها مراجعه کردن به عنوان فرهنگی و به عنوان استاد تربیه معلم، منبعی وجود نداره که اینا با استفاده از اون منابع مثلا در رابطه با شعرا و نویسندان یا هر چیز دیگه در ولایت غور اینا تحقیقات،
یعنی قبلا هم که نوشته شده اون رو دیگه کسا نوشته کرده،
بیشتر روی موضوعات تاریخی و امپراتوری غور و اینا تمرکز شده، نه روی وضعیت فعلی ولایت غور. بنابراین ما تشخیص دادیم که باید یک سندی، یک مکتوبی، یک اثری داشته باشیم که بعد ازی اگر کسی میخواد در مورد غور امروز معلومات داشته باشه، با مراجعه با همی سند، با همی اثر، بتونه یک اطلاعاتی کافی از وضعیت امروزی ولایت غور داشته باشه. ولی به هر حال یک کاری است که به عنوان، به نظر ما به عنوان یک شروع، یک نقطه آغاز بسیار کاری مؤثر و مفیدی است، تا حدودی نسبی مشکلاتی کسایی را که میخواین در رابطه با غور معلومات دست بیارن این مشکلات و این معلومات میتونه به دست بده، ولی نه به صورت کامل.
میشه از روی مسئله صحبت کنیم که چی چیز شما در نظر دارین و تا هنوز جمع‌آوری کردین؟ فکر کنم بیشتر از یک سال یا حداقل یک سال،
حدود دو سال
میشه که شما سر این مسئله کار میکنین.
ما حدود دو سال میشه که کار میکنیم. به دلیل مشکلات امنیتی ما به تمام ولسوالی ها مسافرت نتونستیم، البته از طریق تلفن، از طریق دوستایی که از ولسوالی ها به مرکز ولایت آمدن، ما مصاحبه زیادی همراهی مردم انجام دادیم، ولی به هر حال نه از نظری بودجه نه از نظری امنیت ما به وضعیت نبودیم که شخصا خود اعضای تحقیق کننده و برن و به ولسوالی ها و قریه به قریه. اما موضوعات مهمی که در این اثر تحقیق روش صورت گرفته، یک شعرا و نویسنده های ولایت غور است، از دورهای گذشته شروع شده، ولی بیشتر تمرکز روی کسایی بوده که در همین 40 50 سال اخیر اینا نامشون شنیده شده بوده، یا فوت کرده باشند در 30 40 سال اخیر یا فعلا هم زنده باشند. شعرا و نویسنده ها یک بخش مهمی از این کاره. بخش دیگه آثار باستانی و آبدات تاریخی ولایت غور به شمول ساحات تفریحی، به طور مثال آبشار غلمین یک ساحه تفریحیه، از این قبیل چیزای دیگه که آثار باستانی با جمع آبدات تاریخی نمیه ولی به جمع ساحات تفریحی میایه، و همه قسم ساحات باستانی. ما ساحات باستانی داریم که اینا مخروبه شده، ولی در هر حال در زیر زمین اونجا داشته‌های تاریخی و باستانی بسیاری هست که اگر روزی در اونجا تحقیقات صورت بگیره. موضوع دیگه بحثی رسم و رواج های مردم ولایت غور، هر چه رسم و رواجی که دارن اینا را در یک فصل ما تحقیق کردیم. بازی ها و سرگرمی ها و ورزش هایی که در ولایت غور به صورت سنتی هست اینا را یک کار دیگه هست که در اینجا تحقیق شده. غذاهای محلی، تمام غذاهایی که در غور هست که این غذاهایی که بیشتر از اینا شاید آدم بتونه بگه که در ولایات دیگه نیسته، از این قبیل غذاها در اینجا هسته. بخش معارف و تحصیلات عالی فعلی ولایت غور چقدر مکتب است، چقدر لیسه است و تحصیلات عالی چه وضعیتی داره، چقدر نظر به آمار ریاست معارف چقدر تعلم وجود داره. بحثی نژاد غوریان که یک بحثی تاریخی و یک بحثی پرکشمکش و جنجالی است، و بخش مذهب غوریان که از گذشته ها یعنی از دوره امپراتوری تا امروز بحث شده که نژاد غوری ها بالاخره به کدام نژاد تعلق میگیره و مذهب غوری ها کدام بوده. در این رابطه یک بحث جنجالی بوده که اگر مثلا یک مورخ پشتون کتاب نویسه کرده غوری ها را پشتون گفته، اگر ترک نوشته کرده، ترک تبار بوده، این غوریا رو ترک گفته، اگر هزاره بوده هزل قص، اگر توجیک بوده هزل قص.
شما چی یافتین تا اونوز مثلا دهی که تحقیق کردین در تنها اگر در قسمت نجات بگیم؟
ما از چندی لحاظ ما بحث کرده، این ادعا رو بررسی کردیم، ادعای توجیک بودن غوریا رو بررسی کردیم، ادعای پشتون بودن غوریا رو بررسی کردیم، ادعای هزاره بودن غوریا رو بررسی کردیم، ادعای ترک بودن غوری ها رو بررسی کردیم، ادعای ایماق بودن غوری ها رو بررسی کردیم و ادعای نژاد مختلط هم بررسی کردیم. بعد از مجموعه بررسی ها ما دیدگاه خودم داریم که امیدواریم در کتاب بعضی که نشر میشه باز به خدمت دوستان قرار بدیم.
به خاطر از اینکه شنونده هم بفهمن و بتونن که شما در این کتاب چی چیزهای متفاوتی ذکر کردین. دیگه علتی هم وجود داره با جمع‌آوری کتاب شما انگیزه داره باشه.
هر کسی که بیرون از غور در مورد غوری ها کتاب نوشته کرده به نحوی خواست غوری ها را مربوط به خود بسازه. ما به عنوان غوری احساس مسئولیت ما همی بود که دیدگاه ما نسبت به خودمان، نسبت به غوری ها چی است، از درون ما چی برداشتی داریم و با توجه به کتاب هایی که در گذشته بوده و ما ایره بررسی کردیم، مثلا از قرن هفتم، قرن هشتم، قرن نهم تا دهم یازدهم الى دوران معاصر ما ایره بررسی کردیم که در سایر اسناد در رابطه با غور چی گفته شده، از لحاظ نجات، از لحاظ سایر مسائل تاریخی. یه علت دیگه همی بوده که ما خواستیم که قرائت یا روایتی که دیگه ها نسبت به غوریا داشته یه قرائت هم ما خودمان از داخل داشته باشه. موضوع دیگه این بوده که بعد از سقوط امپراتوری غوری ها، بعد از اینا ما یک خلا، یک تاریکی رو در تاریخ غور میبینیم. هیچ سند و اثری وجود نداره که در این مدت دیگه در این غور چی خبر بود و ما میخواییم که با استفاده از این تحقیقات در قرن 11 هم، قرن 10 هم، قرن 12 هم کوشش شوه که ببینیم که در این غور چی میگذشته. موضوع انگیزه دیگه ای که ما خواستیم این کار بکنیم این است که اگر ما در این 200 سال کتابی از غور میداشتیم، امروز او سند به دست ما بود و ما میفهمیدیم در این دو سه قرن در این ولایت چی گذشته. اما ما احساس میکنیم که اگر ما همین کتاب نوشته کنیم و این کتاب چاپ شوه، آینده ها، مردم آینده 100 سال پس، 150 سال پس ایره میفهمن که مثلا یعنی 100 سال گذشته در غور چی کسایی زندگی میکردن، چه وضعیتی داشتن، چقدر مکتب بوده، شهر فیدوسکو چه قسم یک شهری بوده، چه قسم به میان آمده و اینا مباحثی هستند که به خاطری که آینده ها مثل ما وری در یک خلای معلوماتی قرار نگیرن.
جمع‌آوری معلومات شما ختم شده؟ یعنی تنها چاپ مانده یا اینکه تا هنوز شما جستجو هستین و معلومات جمع‌آوری میکنید؟
یعنی اکثریت مطالبی که ما پلان ما بود که جمع شود تقریبا یعنی بگیم 90 درصدش جمع‌آوری شده.
حجم این کتاب چقدر است؟
احتمالاً کتاب ما در حدود 700 الی 800 صفحه شده.
در جمع‌آوری اطلاعاتی کتاب چقدر نفر کار کرده؟
بیشتر اعضای انجمن ادبی فیروزکو با شمول رئیسی انجمن ادبی و ریاست اطلاعات فرهنگ، شخصی جناب رئیس اطلاعات فرهنگ، با شمول سایر اعضای انجمن ادبی و کسای دیگه بیرون از انجمن که ما فکر میکردیم که اینا توان تحقیق میدانی یا توان تحقیق کتابخانه‌ای هست، یک تیمی ساختیم. مقام ولایت هم همراه ما در این کار ما را تشویق کردن و استقبال کردن و گفتن که ما امکانات چاپ یا کتاب را مساعد میکنیم که گپ خوب است، ما استقبال میکنیم. بنابراین حدودی یعنی 12-13 نفر از دوستای فرهنگی در این کار داخل بودن و اینا کار کردن، هر کس در حد توان. ولی تلاش ما همی بود که کار ما یک کاری باشه که تازگی داشته باشه. حالا ما به عنوان یک کسی که در تاریخ غور مطالعاتی دارم، میبینیم که یک کس کتاب نوشته کرده، چاپ کرده، این کتابش کلن کپی از یک کار دیگه است یا کلن برگرفته از یک کاری قبلی است. ما نظر ما این بوده که یک کار کنیم که این کار ما منحصر به فرد باشه، تکرار و کپی حرفای دیگه ها نباشه، یک کار تازه باشه، یک کار بکر باشه و معلومات خوبی رو بتونه به مردم افغانستان در رابطه به وضعیت غور این معلومات برسونه.
رئیس اطلاعات فرهنگ آقای فخرالدین آریاپور و اینا هم به عنوان کسی که در جمع‌آوری اطلاعات شناسنامه غور دستی باز دارن و سوی دیگر هم در سمت ریاست اطلاعات فرهنگ هستن و از تمام مشکلات فرهنگی هم در غور آگاه هستن. از اینا میشنویم که در ارتباط به شناسنامه غور به عنوان کسی که سم دارن در جمع‌آوری زیبا ما صحبت کنن که چقدر مفید است شناسنامه و چی مشکلاتی سر راه از اینا هست به عنوان یک تیم که میخوان یک کتابی برای نسل‌های آینده چاپ بکنن.
تشکر، من عرض سلام دارم خدمت شما و تمام شنونده های نهایت عزیز شما. خب اما تو بدون شک شما میفهمید که کار تحقیق بخصوص در افغانستان و ولایت مستغور که از یک طرف راهی صعب العبوری که با جبر طبیعت ما گرفتارم که رفتن و برگشتن سخته و از طرف دیگه همین راهی صعب العبورم که سینا با یک عالمه از خدا از میل و بیمیتی و چی راه معاصره شدن به او اساس اگر آدم بخوای کار تحقیقی بکنه و واقعا نیاز داره که بره به ساحه و همراه مردم مصاحبه بکنه و تصویر برداری بکنه ساحه و از نزدیک ببینه که متاسفانه این کار باعث شد که ما در بسیاری از نقاط سفر کرده نتونیم و نتونیم با مستقیم با اون چیزهایی که ما میخواستیم با پدیدهایی که ما میخواستیم روبرو بشیم. یکی از مشکلات بسیار عمده ما بود. با اونم کاری که شده من فکر میکنم بعد از 800 سال در تاریخ غور یک کار بی‌نظیر و بی‌سابقه است. شما آخرین باری که از یک تاریخ مدون از غور دارین طبقات ناصری است که در زمان امپراتوری غوریان نشسته و از همون زمان به بعد تا امروز هم شما یک کتابی که در مورد تاریخ غور نوشته شده باشه و وضعیت کلی از ولایت غور داشته باشه متاسفانه در دست ندارم. اگر تاریخ‌های هم نوشته شده متاسفانه اینا دقیق نبودن و در بعضی از نقاط آمارها و داده‌هایی را که اینا نشان دادن بسیار زیاد اشتباه بوده و چیزهایی بوده که خیلی قابل تأمل بوده و بعد سرشان فکر میشد. روی اصل یک ضرورت بود که بعد ما وضعیت کلی غور در یک بحث می‌گرفتیم و با او میشیشتیم یک تاریخچه هرچند ناتمام بالاخره تا جایی که ممکن بودیر از غور ما آماده میکردیم. مقام ورد لاست کردن و همکاری کردن، دوستای ما رو تشویق کردن و هدایت و راهنمایی هایی که بود از یک طرف و طرف دیگه دوستای ما خود ما علاقمندی بسیار زیادی که از چند سال به طرف و ضرورتی که احساس میشد به ولایت که یک تاریخ مدون ما داشت دیگه چند تا از دوستای فرهنگی ما دست به دست هم دادن و بالاخره شروع کردن به این کار با حمایت ولایت و این کار تقریبا امی لحظه که ما با شما صحبت میکنیم بیش از 90-95% کار اون چیزی که ما میخواستیم، البته نه همه اون چیزی که باید جمع آوری میشد، اون چیزی که ما میخواستیم با در نظر داشت مشکلات این فعلا جمع آوری شده و زیر ویرایش است و باز هم کار به شدت جریان داره توسط دوستای ما که در تمام ساعات باز هم هنوز معلومات آپدیت شده میره و ما کار میکنیم.
قای اطمینان میشه که شما هم در ارتباط یک کتابی که تازه قرار گروهی از فرهنگیان غور را جمع آوری کردن و تا حدود 90-95% جمع آوری شده و تکمیل بشه و زودی هایی به چاپ بره، حتما اطلاعات شما هم از این کتاب و از مطالبی که در این کتاب قراره که چاپ بشه دارین. میشه با ما به ارتباط از این کتاب در ابتدا صحبت بکنین و بعدا میریم روی مسائلی که فرهنگی ها در غور چه مشکلات دارن با صحبت میکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر از اینکه فرصت گذاشتین. خب بیشتر از یک سال میشه که فرهنگی های غور تلاش دارن تا یک شناسنامه ای از جغرافی های غور، از ولایت غور که یک قدامت خیلی ها تاریخی داره، اونا به چاپ برسانن و در این شناسنامه اماکن تاریخی، آثار باستانی و بالاخره غذاهای محلی، رسم و رواج ها، عنانات ها، همگی مسائل مردم شامل این شناسنامه بشه و تا جای همکار کردن و این انتظار ما داریم از کسانی که در پروسه نقش دارن و کار میکنن که به خیر به این پایه یک مال برسه و این به دست چاپ سپرده بشه و به عنوان یک اثر با ارزش تقدیم جامعه بشه و کسانی که رابطه به غور و رابطه به جغرافیای غور، رابطه به تاریخ و قدامت غور معلومات کافی را ندارن میتونن از این استفاده بکنن و یک منبع خیلی خوب و با ارزش میتونه برای کسانی که با آینده تحقیقی رابطه به غور دارن باشه.
آقای اطمینان، میشه که به ارتباط فرهنگی و به عنوان یک کسی که شما هم در حوزه کار فرهنگی نقش دارین، گویا مشکلات فرهنگی ها رو ببینین برای ما که در غور چه مشکلاتی داره فرهنگی ها، چه چالش های مواجه کار از نو از صدر از نو چی چیز قرار داره در قسمت کار فرهنگی؟
خب وضعیت جامعه ما متاسفانه کمتر شکننده است. دلیلش است که تا هنوز یک بستر مناسبی برای رشد فرهنگ در اینجا مهیا نشده و در جایی به حکومت ما در اینجا تقصیر خود داشته و فرهنگی های ما نتونستن با استفاده از حمایت حکومتی و تحقیقاتی که رابطه به فرهنگ، رابطه به تاریخ نیازی بوده و تحقیقات خود را داشته باشن. نمونه مثال ما یک آثار باستانی تا تاریخ یک آثار باستانی را داریم، منار جام، و متاسفانه امروز نظر به اینکه شرایط امنیتی خراب است و در اونجا رفت آمد صورت نمیگیره و کسانی که علاقمند هستن از منار جام بازدید بکنن و کسانی که بعد برن اگر تحقیقی رابطه به منار جام دارن از نزدیک مشاهده بکنن، متاسفانه امروز قادر به انجام این کار شده نمیتونن به دلیل که امنیت وجود نداره.
خب خواست شما به عنوان یک فرنگی چی است که
خب ما هم از نهادهای به حکومتی و از نهادهای جامعه مدنی و از نهادهای بین المللی کسانی که در این راستا کار میکنن برنامه های موثری دارن تقاضا داریم که زمینه را مساعد بسازن و در این راستا و کارهای موثری را انجام بدن که فرهنگی های ما، محققین ما، کسانی که تحقیق میکنن تلاش دارن که آنچه که برنامه دارن و در آینده به یک عنوان اثر او را تقدیم مردم و جامعه بکنن، زمینه ای فعالیت مناسب به اینا مساعد بکنن و در عرصه‌های مختلف با اینا همکاری های لازم را انجام بدن تا اینکه همو انگیزه ای که در وجود فرهنگی های ما وجود داره همو انگیزه کشته نشه و بالاخره او انگیزه بیشتر رشد بکنه تا اینکه جامعه ما به یک رشد و به یک شکوفایی بیشتری برسه.
شنوندگان عزیز، برنامه ما به همین جا به پایان میرسد و در این برنامه استاد غلامنبی ساقی نویسنده، فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات و فرهنگ و عبدالکریم اطمینان فعال مدنی مهمانان ما بودند و از حضورشان سپاسگزاری میکنم و همچنان از تک تک شما که تا هنوز با ما بودید تشکر کرده و از حضور شما خداحافظی میکنم. وقت خوش، خدا نگهدار.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.